دو پهلوست و اینها بالاخره خیلی اذیت میشن از همین، ولی با این حال میبینن. این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم با تمام کردیتی که به اعتباری که به فصل بانوان میدیم، اما اینو در نظر داشته باشیم که بالاخره مخاطب عام میخواد بخنده و شاید خیلی براش مسئله نباشه که چطوری بخنده، و همین اساس میبینیم که این فصل پرمیانتره و برای مخاطب لااقل جذابتره.
آقای ناظمی، شما با این دکتر موافق هستید که مهم نیست برای مخاطب که چجوری میخنده یا نه؟
به نظرم، حالا ضمن سلام به آقای قاسمیان، نکته که وجود داره اینه که بنابرای یک مجموعه از استدلالا راستش میشه خیلی راحت این مدل نظرسنجی رو زیر سوال برد. مثلا من اگه اشتباه نکنم ما نظرسنجی زیر 15 سال در کشور نداریم. بعضی از مجموعه ها فقط بالای 18 سال رو میبینن و بعضی هاش بالای 15 سال رو. اگر من یک گزاره‌ای بگم که چون این مجموعه فصل خانوم هاش مثلا شوخی های تمیزتری داشته و خانوادگی تر بوده و آدم ها خانواده ها با نوجوان ها این رو دیدن و حتما این اون کسری رو شاید به شکل بیشتری جبران کنه، نکته ای که میتونه کل اساس این نظرسنجی رو سوال ببره. البته که من میفهمم جمعی مسائلی که مطرح میشه میتونه به عنوان یه تجربه اول از میزان مخاطب فصل خانوم ها کم کنه، فقط هم مسئله خنده به اصطلاح تمیز یا مثلا شوخی های رندانه و دو پهلو یا مثلا شوخی تمیز نیست، چون خیلی چیزی که واضح و شفافه اینه که ما در تجربیاتی که داریم میبینیم توی فضای مجازی نقش موجسازی با هزینه هنگفت خیلی پررنگه و یک چیزی که رقم میخوره مثلا توی این موجسازی ها، فارغ از این که ما مثلا وقتی از نظرسنجی حرف میزنیم خب اینا تعابیر متفاوتی داره هر افکارسنجی دیگه، مخاطب ثابت، مخاطب گذری یا اینکه صرفا آشنا، این دعواها بعضی از اوقات سر مخاطب تلویزیون است. ما در فصل جوکر با این مواجه بودیم، فصل که خانم ها بودن پخش نامنظم داشت، وسطش چند بار ایست داشت. خب اگر اون ایست نبود چه اتفاقی می افتاد؟ اگر میزان تبلیغات و به اصطلاح پروموشنی که در فضای مجازی اتفاق افتاد به طور ممتد و در واقع پلکانی چون هم انجام میشه، اپیزود به اپیزود و قسمت به قسمت فصل خانم ها می رفت بالا و روی نظمی بود، آیا نتیجه این می شود؟ چون الان ما شاهد این بودیم که یه قسمت اومد یه سکته طولانی مجموعه زد تا قسمت بعدی بیاد، بعد یه بحثی شد مجوزش به مشکل خورده، خیلی حواشی اومد، بعد حتی به خاطر جمعی حواشی هم که این قسمت داشت به شکل خیلی شفافی خود تیم برنامه ساز تبلیغات دیجیتال انجام ندادن روش، چون مثلا ما میبینیم که واقعا بعضی از اوقات فرعی ترین شوخی های اپیزود ها و قسمت های دیگه که آقایون بودن خب توزیع مجازی میشد، صفحه تبلیغات میکردن و به اصطلاح وایرال یا ویروسی میشد، اما صرف اصل خانم ها بنا به مجموع حساسیت هایی که وجود داشت مثلا یه سری شعرهایی میخوندن، یک سری مثلا عباراتی به کار میدن، یک سری شوخی هایی میکردن، خود برنامه به شکل آمدانه ذره اینها رو تبلیغ نمیکرد. خب و این بدون بهره بردن از اون تبلیغه، بدون انتشار مستمره، بدون خیلی چیزا در یک کسر نزدیکیه. خب و این رو نمیشه نظرم نادیده گرفت، چون که خیلی مشخص صفحاتی که این کارها رو میکنن، ببینیم چند تا بریده از قسمت خانم ها گذاشتن و چند تا آقایون، نشون میده که چقدر تبلیغات دیجیتال در دو فصل مثلا و فصل آقایون و خانم ها در واقع متفاوت تر بوده.
من این سوالو از شما بپرسم آقای ناظمی، چقدر موفقیت یا دیده شدن جوکر رو در این وایرالی ها و در این پربسامد شدنش در فضای مجازی میدونید بیش از اون چه که در خود اون پلتفرم یا اون سکو اینترنتی بخواد دیده بشه؟
حتما خیلی زیادتر. یعنی الان یه نظرسنجی اخیرا منتشر شده که فکر میکنم 76% یا 74% یه همچین عددی از مخاطبین پلتفرم ها و شبکه های در واقع اینترنتی، پلتفرم‌های فیلم و سریال اینترنتی دارن از طریق شبکه‌های غیر مجاز ماهواره‌ای، از طریق فضای مجازی و مثلا بریده‌های مثل پلتفرم‌هایی که اینها رو دانلود می‌کنن و منتشر می‌کنن و دو سه تا جای دیگه اینو منتشر می‌کنن. می‌خوام بگم کل مخاطبی که داره این رو احتمالاً کامل می‌بینه رو پلتفرم، احتمالاً 25% در حالت خوشبینانه. ضمن اینکه ما تو نظرسنجی‌ها هیچ وقت آمار خیلی دقیق و مشخص رو منتشر نمی کنیم. وقتی میگیم شما سوال نه دیگه مخاطب فلان برنامه هستی یا نه و برنامه فلان رو خوب میدونی یا بد میدونی، تو اونجا اون مخاطبی که داره به تلفن جواب میده ممکنه 10 تا بریده ازش توی شبکه‌های اجتماعی دیده باشه، چه داخلی حالا چه خارجی، و بعد میگه آره من اینو دیدم و بامزه است، دوستش هم دارم. خب و اگه ازش سوال بپرسیم که فلانی خانم فلانی آقای فلانی تا حالا یه قسمتشو کامل دیدی، نتایج کاملا فرق میکنه. من این تجربه خدمت شما بگم، از حالا مثالی یکم دوره ولی به نظرم به شفاف شدن کمک میکنه. برنامه مهمونی آقای طهماسب تو شبکه‌های اجتماعی توی پلتفرم ها ساخته شد طبیعتاً این، و بعد به تلویزیون اومد. این برنامه بخش های خیلی متنوعی داشت، موسیقی ملل داشت، یه سری کاراکتر واقعی داشت، یه سری عروسک های دیگه داشت. ته تهش کدوم کاراکترها رو آدما میشناختن؟
پشه رو میشناختن،
دو سه تا کاراکتر پشه و پسر رو دیگه. از آدما میپرسن که آقا تو بخش موسیقی ملل این برنامه رو دیدی؟ هیچکی ندیده بود. از آدما میپرسن اون آقایی که تو اون سالن کار میکرد رو میشناسی؟ اسم کاراکترش رو؟ هیچکی ندیده بود. و همه اون موج‌سازی این اتفاقه. و نکته مهمتر اینه که موقعی که همون عروسک‌ها بالاخره با این موج‌سازی اومد، یه وچه‌ای پیدا شد، حرف کردن که خیلی برنامه پرمخاطب و حیرت انگیزه، اون برنامه اومد توی تلویزیون. موقعی که ما عروسک‌های دیگه، بهترین عروسک‌های اون مجموعه که پشه و پسر بچه بود رو داریم می‌بینیم با عروسک‌های فرعی مجموعه کلا قرمزی، خب و همه دارن میبینن که جز فرعی ترین عروسک های اون مجموعه که آقای همسایه و کسای دیگه چه کلش داره رو کاکل در قوم عروسک میچرخه، واسه اینا حذف شدن. میخوام بگم اثر فضای مجازی اینه و خیلی از اوقات اصلا چیزی وجود نداره که تو مخاطب واقعی کامل اون رو نمیبینه، از فضای برساختی ساخته میشه که اون ماجرا انگار داره دیده میشه. ما خیلی زیاد دیدیم، شما هم دیدین که مجموعه های زیادی توی پلتفرم ها و شبکه های نمایش خانگی ساخته شده، یه جوری بوده که انگار همه عالم آدم دارن اینو میبینن، انقدر بمبارون شده مخاطب این پلتفرم ها، ولی فصل دومی ساخته نشده، چه بسا از وسط فصل اول کنسل کردن ادامه ساختش و لغو شده در این حد مثلا چیز بوده. خب این نشون میده که آن چیزی که صاحب پلتفرم اونبردار و میبینه اثرش داره جلو میره یا شکست میخوره چه شکلیه، و اثر این موج‌سازی تو فضای مجازی هم عیان میشه.
یه نکته وجود داره، یه بار خاطرم نیست در واقع صحبت کیبل یا راجع به چه برنامه یه، اینو میخوام از آقای قاسمیان هم این سوال رو بپرسم، اما یادم هست در مورد یکی از برنامه ها میگفتم که فلان برنامه خیلی هیجان انگیزه. سالها قبل عزیزی به من برش گفتش که فلانی تو که خودت این کاره ای، تو چرا باور میکنی؟ گفتم چطور؟ گفت دیگه این که معلومه که همه چی طراحی شده است و از پیش تعیین شده، تو به عنوان یک رسانه ای اصلا کارت اینه که یه وقتایی کلاغ و رنگ کن جای قناری تحویل بدی. و خیلی منو به فکر فرو برد و بعدن هم یواش یواش بیشتر ورود کردم، متوجه شدم که خب خیلی از برنامه ها یا حتی ریالیتی شوها کاملا طراحی شده پیش میرن. در مورد جوکر طبیعتا نمیتونه 100% این گونه باشد، اما بدون فکر قطعا کار نشده و اتاق فکر این مجموعه رو چگونه میبینید آقای قاسمیان؟ اینکه چه طراحی هایی کردند و چه ایده پردازی هایی کردند برای فصل یک و حالا فصل دویی که شاهدش هستیم.
راستش به نظرم نقش نویسنده ها و تیم تولید در همه چیز برنامه جوکر خیلی بالاست، اما در واقع اون چیزی که ما میبینیم لااقل برداشت و حدس من اینه، بخاطر ما در پشت صحنه برنامه که بازم نیستیم، اون چیزی که ما به عنوان خروجی برنامه میبینیم اتفاقی که واقعا افتاده با مثلا 5% یا 4% یا 10% نهایتا تعدیل، جرح و تعدیلی در تدوین چیزی کنار گذاشته شده یا هرچی، اما اصل برنامه اون نویسنده ها، شوخی هایی که برای این افراد نوشته شده و طراحیایی که برای جوکر تایم و اینها گفته شده. به نظرم عوامل برنامه تا حد زیادی محتوا رو تو مشت خودشون دارن، اما بالاخره میرن تو تولید ببینن چه اتفاقی میفته، و اون چیزی که ما میبینیم در واقع برنامه ریزی شده به معنای دارای سناریو نیست، ولی دارای یه سری شوخی ها و طراحی ها هست. برداشت منه، البته ما همچنان نیستیم اونجا و به راحتی نمیشه قضاوت کرد که واقعا چطوریه.
شما چطور اینو زنید؟
من یکم میزان اختلاف نظرم با دوستان آقای قاسمیان تو این قضیه زیاده.
خب
و آن چیزی که به نظرم حداقل برای منی که تجربه حالا تولید داشتم تو فرم‌های مختلف و دیدم، آن چیزی که میفهمم اینه که آقای علی خانی ضمن اینکه طبیعتاً کارشو به نحو بسیار خوبی انجام داده و این بحث ما طبیعتاً در مورد مخاطب عام نیست، خب ولی اینجوری نیست بره بگه بچه ها مثلا از لیست شماره تلفن ها بگیریم 8 آدمو بیاریم ببینیم کی زودتر حذف میشه. آقای علی خانی به احتمالاً حالا اون مجموعه‌ای که همکارانشون هستن دیگه، من به اختصار میگم آقای علی خانی، زنگ میزنن میگن آقای رونقی شما به عنوان بازیگر این فصل ما بیا، با شما 6 جلسه برداشت داریم چون شما بعد اپیزود دوم حذف شی، شما سر اینجای شوخی میشی، شما میخندی و حذف میشی.
اینو و... یعنی اینجوری هست؟
حتما اینجوریه. خب و اصلا پروسه تولید این رو ایجاب میکنه و با آدم ها تا شاید در حد یه سریال طنزی که سناریو و شخصیت پردازی و هزار تا جزئیات دیگه داره و البته یه بخشی هم بداهه سر صحنه اضافه میشه، به همون اندازه این سناریو نوشته شد و چه بسا بیشتر. یه مثال هایی من بزنم، من نام نمیبرم اینجا چون به اون دوستمون گفتم، یکی از جوکر تایم ها به اصطلاح توی فصل اولش که یک دوستی میره اجرا میکنه، اون جوکر تایم عیناً جوکر تایمیه که یک نفری در خنداننده شو خندوانه اجراش کرده و نویسنده اون برنامه خندوانه و این برنامه یکیه. این آدم با خلاقیت خوش نرفته این کار کرده. حالا من از نویسنده پرسیدم، گفت این ایده رو دیده بود آقای فلانی، گفت اینو میشه دوباره برام بنویسی، اجازه هم بگیریم از اون خنداننده شوه و استفاده کنن این چیزا. شما حتما در برنامه دیدید مخاطبای عزیز همین رو دیدن که لحظاتی هستش که آدم میخندن یا لبخند میاد رو لبشون حذف نمیشن
بله.
و لحظات دیگه هستش که لب یه کوچولو میلرزه یا حتی ممکنه در ظاهر نلرزه ولی یهو زنگ به صدا در میاد آدم حذف میشه. این سناریو از پیش نوشته شده است و از قضا موقعی که آدم ها دارن این رو می نویسن، مثلا حالا من یه مثال بزنم، آقای جوله رو نمیدونم یادتونه چطور حذف شد یا نه، خب امیر مهدی جوله کلی مثلا بخشای خنده‌دار جالب بود و ماها به عنوان مخاطب دیدیم دو سه بار تو فیلمبرداری که این لبش لرزیده حتی خندیده ولی حذف نشده و به جاش اون لحظه‌ای که آقای ملکی اومد و مثلا شروع کرد به جوکای گفتش که بی‌مزه بود، یو جوله خندید، اصلا قرار بود اونجا بخنده. و اگر اینجوری باشه یه میزانی از تولید اصلا غیر قابل مثلا امکان تولید کردنه، چون آدمای ممکن همه اینا آدمایی هستند که سخت در این سکانس های طنز و بازی کردن و دووم آوردن و رچان حزگایی که پشت صحنه در میاد، میبینیم که اینا چطور دووم میان. بعد من میشه در مقابل بعضی از شوخیایی که واقعا اونقدر بامزه نیست، هر چقدر در فضا باشی بامزه نیست، مثلا اینجوری بخند و هست شه. یه نشانه دیگری که میشه در آوردین و مدل فیلمبرداری کاره. مدل فیلمبرداری اگه ما ببینیم طبیعتاً در ظاهر آن چیزی که هنرمندانه مخاطب عرضه شده اینه که کاشت دوربین‌ها و فضاسازی‌ها به شکلیه که دوربینی وسط نیست. ولی خب اگه ما مثلا دقت کنیم به مدل در واقع سویچ شدن، می‌فهمیم که طبیعتاً توی سری سکانس‌های دوربینی اون وسط بوده، توی به اصطلاح شوتافی که قرار داره، داره اون فیلم از اونجا دوربین کاشتن در این لحظه رو به اصطلاح نمای بسته‌شو می‌گیرن. چون اینجا قراره این اتفاق بیفته. یا خیلی مسائل دیگه. از قضا من میگم که مگر میشه در یک نظام اقتصادی که عدد رقم هاش انقدر حاشیه داره برم میگن حالا بیا ببینیم چند تا دووم میاری؟ نه اصلا اینطوری نیست. صحبت شده، گفتن آقا شما تو اینجا احتمالا هستی، بعضی از اوقات تغییر میکنه. مثلا آن چیزی که من حالا شنیدم اینه که حامد آهنگی توی براساس همون در واقع
سناریو از پیش
قرار بود که زودتر هست شه، ولی خب حامد آهنگی موجی بین مخاطبا آورده و یه جذبه ای رو داشته، یه کاراکتر جذابی داشته، گفتم ببین حیف اینو زود هست کنیم، بذاریم تا آخرش بیاد بالا. و خب احتمالاً این رو شما بیننده ها بدونید که پلتفرم شبکه نشخانگی بر اساس آنالیز اعداد و ارقام و دیتا و اطلاعاتی که دارن میتونن بفهمن هر اپیزود و هر قسمت در واقع تا دقیقه چند بیشتر این پلیو داشته. و من این رو در همکاریم دیدم که میگن که آقا اون قسمت بود آقای ایکس اومده بود، ببین که حذف شد 60% مخاطبات ریخت. خب یعنی از دقیقه 20 به بعد رو نیدن، اینو تو باید نگه داری، یه جوری برش گردون تو بازی.
بعد تا قسمت هایی که شاید چند بار دیده شده توسط مخاطب، این هم بالاخره تعیین کننده است. آقای قاسمیان، یه اثری مثل جوکر برای مخاطب یا به لحاظ فنی تولید اثر برای مخاطبش آفت هم داره یا نه؟
منظورتون از آفت آیا همین شوخی های دو پهلوس که در بارش صحبت کردیم؟
بالاخره من میگم تعیین ذائقه میکنه برای مخاطبش و میتونه ارتقا بده، میتونه تنزل بده.
فکر نمی کنم. به نظر من پلتفرم ها بیشتر از ذائقه عمومی استفاده می کنن تا اونو تغییرش بدن. تغییر ذائقه عمومی به اون سادگی که گاهی در کشور خودمون در بعضی تحلیل ها گفته میشه واقعا نیست. یه کشور 80 میلیونی با این همه خرد فرهنگ ها واقعا به راحتی نمیشه ذائقه عمومی رو تغییر داد. گاهی سالها باید طول بکشه که
خب
مردم یه چیزی رو بپذیرن.
الان نامه‌ای که برای احسان علی خانی بر علیه احسان علی خانی نوشته شده و منتشر هم شد و به نظر شما اصلا این گونه برخورد با اثری که شما معتقدید که خیلی هم تأثیر گذار نیست در ذائقه سازی که از جامعه داره بازخورد میگیره، این رو درست میدونید یا نه؟
حقیقتش نه. به نظر من یکی از آفتهای رسانه در کشور ما اینه که ما رسانه رو زیاد جدی میگیریم. یعنی هم یه محصول سرگرمی مثل جوکر، یه محصول جدیتر مثل یک سریال جدیتر، یا حتی یک رسانه خبری غیر نمایشی، ما همه رو اینقدر جدی میگیریم که گاهی یه خبر، یه گزارش، یه برنامه تلویزیونی، یه برنامه، یه سریال یا هر چی میتونه بحرانی درست بکنه. این بحران بیشتر در ذهنه. به نظر من بحران واقعی رو، اتفاقات واقعی درست میکنه و ما اگر رسانه رو کمتر جدی بگیریم به نظرم اون رسانه هیچ اتفاقی نمیتونه رقم بزنه. چه میخواد جوکر باشه که شاید الان پربیانترین برنامه‌ای که در کشورمون تولید و توزیع میشه، یا هر نوع دیگری از رسانه.
حالا جالب، ما چون معمولا جوکر رو هم به شکل خانوادگی و البته از طریق همون پلتفرم و سکو میبینیم، نه در کانال ماهواره‌ای و نه در کانال‌های تلگرامی که معمولا و متاسفانه بارگذاری میکنند. این رو گفتم فقط برای اینکه مخاطبانمون هم بدونند. و خب ما قسمت بانوان رو دیدیم، یه فاصله ناخواسته افتاد تا فصل دوم. من بخشی از به عبارتی وایرالی های این سری جدید که آقایان بودند رو در فضای مجازی دیدم، احساس کردم که در واقع با فصلی مواجه نیستم که بتونم دست کم با فرزندم ببینم و این محدودیت رو بعید میدارم که خود فیلمو قائل شده باشه برای مخاطبانش، یا اگرم این کارو کرده من به خاطر ندارم. آقای ناظمی محدودیتی رو قائل شده؟
نه، من به خاطر ندارم چنین نکته‌ای که میگید. حالا اگه بگم قطعا نه، واقعا شاید خطا داشته باشم، به خاطر ندارم.
یعنی احساس میکنم که از فیلم های آقای عتیابی رو دارم میبینم تقریبا. خب
ولی نکته‌ای که وجود داره، یه بحث رو واقعا ما نباید فراموش کنیم، چون به اصطلاح جامعه مخاطبین این ویودی ها یا پلتفرم های نمایش خانگی واقعا ده شصتی ها و اوایل هفتادی ها، یعنی در 50 و 40 کماکان صفحه تلویزیون براشون خیلی اولویت داره و به سبک سنتی تر دنبال میکنن، قاطبهشون طبیعتاً تو هر چیزی هست. و نسل جدید اینها رو نمیبینه مگه در شبکه اجتماعی به شکل بریدش. یعنی احتمالاً ته این دغدغه اون بحث اینه که فرزندان شما و همسرتون که مثلا میشه فرزندان اهالی اواخر 50 و اوایل 60 و اینها، تو این بازه معنا داره براشون. ولی کلا این وجود نداره که مثلا فیلمو به این فکر کنه یا خود مخاطبین خیلی درگیش بشن. یه نکته خیلی مهمی به نظر نباید اینجا از قلم بندازیم. برگردم به اون سوال که شما از آقای قاسمیان پرسیدین. ببینید، به نظرم یک تولید محتوایی که در یک پلتفرم، در واقع در یک زیسپون که کل این زیسپون 2 میلیون هم مخاطب نداره، جمعی همه فضای مجازی پلتفرم ها و نمایشخانگی ما شاید 2 میلیون هم مخاطب نداشته باشه، حد میزنم زیر 1500 حتی.
بله.
همه پلتفرم ها با هم، این هیچ وقت نمیتونه یک موجسازی به وجود بیاره. مثالش مثل آدم هایی که مثلا به یک آسیبی آغشتن در بدترین حالت، اونا به این آغشتن میرن دنبال شدن، لذتشو میبرن یا آسیبشو میبرن یا هر چیزی، ولی این نمیتونه موجسازی کنه. اتفاقی که موجسازی میتونه کنه دو تا مسئله است که نظرم خیلی مهمه. یکی پیوست شبکه اجتماعیشه و خیلی مهمتر بحث خود تلویزیونه. تلویزیون ما مردم خیلی از اوقات از رقیب تلویزیون که این پلتفرما هم دنبالش نمیرن، هنوز دنبال تلویزیون هم.
بله.
ولی یه هم اینیم که تلویزیون تو شب عیدش بازیگرهای بعضن غیر ستاره و درجه چند این مجموعه ها رو میاره توش، یه هم میشن جماعتی که کل مردم مخاطبشن.
یعنی اگه تلویزیون ضریب نده بهشون شاید انقدر هم دیده نشن. ممنون و متشکرم از شما آقای ناظمی. آقای قاسمی از شما هم سپاسگزار و ممنونم. فرصت برنامه با فرصتمون چون رد کردیم زمانمون رو هم، از شما ممنونم و باهاتون خدافظی میکنم. همینطور با شنوندگان محترم به تماشای فیلم های سینمای ایران در سالن های سینما برید. شب بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی من با من اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیزی که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
نشستم توی خلوت خودم و به تورق کتابی مشغولم. راستش از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. چند وقتی فاصله گرفته بودم از خوندن، یعنی نه اینکه نخونم، ولی اون چه میخوندم از فضای مجازی و از صفحات اجتماعی همین گوشی‌های دستیه. ولی خب خودمونیم، اینکه خوندن و مطالعه به حساب نمیومد، چون یه جور دانش کاذبه که موجب تصور دانایی میشه، نه خود دانایی. اگه البته اسم گذاری و اصطلاح سازیم درست باشه. آخه میدونید دیگه، توی محصولات غذایی بعضی از مواد غذایی هستن که با مصرفشون نوعی چاقی کاذب حاصل میشه. یعنی آدم چاق نمیشه، بلکه به اصطلاح پف میکنه، باد میکنه، آماس میکنه. حالا همین اصطلاح رو توی فرهنگ مطالعه اگه به کار ببریم میشه توهم دانایی، تصور دونستن که به عقیده من بسیار بسیار هم خطرناکه. زیرا به قول اون شعر معروف، آن کس که بداند که نداند، بالاخره خودش رو از نادانی میتونه نجات بده. ولی اون کس که نداند، دلیلی برای دانستن یا رهایی نداره. چون عمدتا خیال میکنه بلده و میدونه. یکی از اساتید در سالهای ماضی میگفت، هر وقت بهتون گفتن استاد، سعی کنید اصلا باورتون نشه. چون وقتی فکر کردی استادی و میدونی، اول اتفاقی که میفته اینه که دیگه نمیشنوی. چون استاد باید حرف بزنه و بگه و به دیگران بیاموزه. خود به خود باور دانایی موجب میشه که آدم گوشش تعطیل شه و یادگیریش به مخاطره بیفته. حالا دانایی مجازی یه همچی فرایندیه. چون به شما این باور رو میده که بلدین و اون که بلده دیگه خوندن و دونستن بیشتر نیاز نداره. و خب بر این مبنا تا چشم به هم بذاریم، خدایی ناکرده دچار جهل مرکب میشیم. حرفم طولانی شد. غرضم این بود که تحقیق و مطالعه چیزی غیر از چرخ زدن و خوندن در فضای مجازیه. نه اینکه در اون فضا چیزی برای یادگیری نیست، اما کاری که به طور عموم توسط عامه ما انجام میشه بیشتر نوعی تفنن و سرگرمیه تا حرکتی به سمت درک و دریافت و فهم معنی. حالا مدت وقتیه که از دولتی رشد تکنولوژی و پیشرفت دانش و فن، تلفن‌های دستی ما به جهانی بی‌مرز بدل شده. جهانی بی‌حس و حصار که شیرین و دوست داشتنی و همپای اون پر از خوف و خطره. دریایی که به رغم هزار زیبایی هر لحظه هزار جان می‌ستاند و نفس می‌گیره. بهره‌گیری درست و بهینه از اینترنت مثل همه چیز دیگه نیازمند نوعی مهارته. متاسفانه درباره خیلی از پدیده‌های تکنیکی و تکنولوژی برای ما کار وارونه اتفاق افتاده. یعنی ابزار و اسبابی رو اخذ کردیم ولی فرهنگ بکارگیری اون رو نیاموختیم. مشهورترین مثال در این خصوص همون مثال معروف فرهنگ رانندگیه. ما ماشین رو وارد کردیم بی اون که رفتار مناسب با اون پدیده رو و استفاده از اون ابزار رو همتراز با فرهنگ گاه و بیگاه در خیابونها و جاده ها از نوع حرکت و رانندگی خودمون دچار شگفت زدگی و بهت میشیم. حیرت میکنیم. توی بزرگراه یه بار یه ماشین از کنارمون جوری عبور میکنه که دهنمون از تعجب باز میمونه. وسط یه خیابون باریک یکی پا رو ترمز میزنه و میسته تا فقط با یه آشنا چاق سلامتی کنه. یکی دیگه توی خط سرعت مسافر پیاده میکنه و اون دیگری بی هوا یک بار عرض خیابون رو طی میکنه تا سمت دیگه بیسته و از مغازه چیزی خریداری کنه. همین چند سال پیش دوربین های شهری موردی رو ثبت کرده بودن که خودش به قصه و افسانه شبیه تا واقعیت. دوربین ها تصویر ماشینی رو در یکی از بزرگراه‌های شلوغ کلان شهر تهران ضبط و ثبت کرده بودند که مسیر چند ده کیلومتری یک بزرگراه رو به شکل معکوس و با دنده عقب طی کرده بود. بعدتر که ماموران مرتبط موضوع رو پیگیری کرده بودند، دیدن ماجرا شرط‌بندی چند جوونه که چنین کار پرخطری رو تصمیم گرفته بودند و به اجرا درآوردند. حقیقتاً حیرت می‌کنی از این واقعه، اونقدر که در کلام و کلمه نمی‌گنجه و نمی‌دونی که باید بخندی یا بباری. همین امسال در تعطیلات نوروز آمار تصادفات اونقدر زیاد بود که آفات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به گرد پای اون هم نمی‌رسید. مخاطرات ناشی از این ضعف فرهنگی برای همه ما آشناست که هر کدوم بارها حوادثی از این دست رو دیدیم و شنیدیم. این ضعف فرهنگی در موارد دیگری هم ملموس و قابل رؤیته، گرچه شاید آفات و مخاطراتش به اندازه فرهنگ رانندگی مقابل چشم نباشه. فیلمثل پیش اومده برای من و خیلی از مثل منها که رفتیم بازار تا وسیله‌ای رو بگیریم. اون وقت عموماً بی توجه به کار و نیازی که داشتیم از فروشنده سراغ آخرین محصولات و جدیدترین اونها رو گرفتیم. همین هفته پیش دوستم دوربینی خرید که ظاهراً آخرین محصول رسیده در بازار و به لحاظ کیفی مطابق با بالاترین استانداردهای روز دنیا تصویر ضبط می‌کرد. دوربین خوب و پیشرفته‌ای بود و او از خوشحالی خریدش در پوستش نمی‌گنجید. صبح امروز که دیدمش از کارش پرسیدم و اینکه ضبطی داشته یا نه. سری تکون داد و گفت دو روز تصویر برداری کرده اما تصاویر ضبط شده به کارش نیومده. پرسیدم چرا؟ گفت چون کیفیت ضبط دوربین خیلی بالاست و او دستگاهی که بتونه اون کیفیت رو پشتیبانی و پخش کنه نداره. وا رفتم از تعجب، خوشگم زد. پرسیدم خب حالا باید چیکار کنی؟ جواب داد هیچی. فردا دوباره وقت تصویر برداری گرفته و قراره بره با همون دوربین قدیمیش کار کنه. خیلی قشنگ بود برام. فکر کردم راستی من و خیلی از مثل منا دقیقاً همین جوریم. اصلا به کارمون، به نیازی که داریم، کاری نداریم. صرفاً دنبال جدیدترین هاییم که این خودش نوعی ضعف فرهنگی در مواجهه با مظاهر تکنولوژی به حساب میاد. در خصوص استفاده از اینترنت هم عموماً دچار همین مسئله ایم. اینه که به شکل عام بهره برداری و بهره مندیمون از چنین امکان